دودین صاحب شما مانده نباشید. 6:30 شام به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله های راکتی در کابل را پذیرفته. وزارت داخلی افغانستان میگوید که پرتاب 24 راکت به کابل امروز 8 کشته و 31 زخمی بر جای گذاشته. و ده نامزد وزیر حکومت افغانستان از ولسی جرگه امروز رأی اعتماد گرفتند. نخست خبرها را داریم که فرشته نگاه پیشکش میکند.
در آغاز سرخط چند خبر. در حملات راکتی از سوی گروه داعش بر پایتخت افغانستان حداقل 8 غیر نظامی کشته شدند. در پی یک درگیری پاکستان دروازه مرزی تورخم را برای رفت آمد بسته کرد و روسیه برقراری آتش بس در ناگورنو قره‌باغ را با صدر اعظم ارمنستان به بحث گرفت. تفصیل خبرها. گروه داعش مسئولیت عملات راکتی امروز شهر کابل را به عهده گرفت. در این عملات به گفته وزارت داخلی افغانستان 8 غیر نظامی کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این وزارت 24 راکت صبح امروز از دو موتر نو سوزوکی از داخل شهر کابل فایر شدند. یکی از این راکت‌ها در محوطه سفارت ایران در کابل اصابت کرده. این سفارت در توییترش نوشته که در اثر اصابت این راکت شیشه‌های این ساختمان شکسته اما تلفات جانی در پی ندارد. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله در مورد عملات راکتی امروز کابل در پیام به رسانه ها گفت:
با تاسف که صبح امروز 24 فایر مرمی راکت از سوی تروریستان بالای شهر کابل پرتاب گردید که در مربوطات حوزه 9، حوزه 11، حوزه 16، حوزه 2 دهم و 15 اصابت کرده. این عمل شنی طالبان تروریست ضعف و شکست این گروه را نشان میده.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان این عملات راکتی را محکوم کرده. جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. دروازه مرزی تورخم یک بار دیگر به خاطر درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و پاکستانی برای رفت آمد مسافران بسته شد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز بر رادیو آزادی گفت درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و پاکستانی به خاطر ایجاد تاسیسات خودسر از سوی پاکستان در قلمرو افغانستان صورت گرفت. او بیشتر در این مورد گفت که طرف پاکستان از چند میخواست در یکی از ساعت تورخم پروژه عمرانی را به پیش ببرد که با ممانعت از سوی نیروهای افغان روبرو شد. خوگیانی گفت که مقامهای دیپلماتیک تلاشهایشان را به خاطر بازگشایی تورخم آغاز کردند، اما او نگفت که آیا درگیری ها به کس زیان رسانیده یا خیر. در نامزد وزیر از سوی ولسی جرگه افغانستان رأی اعتماد گرفتن. اعضای ولسی جرگه افغانستان به ده نامزد وزیر که برنامه هایشان را در این جرگه معرفی کرده بودند رأی اعتماد دادند. در این جمع محمد حنیف اتمر با اخذ 197 رأی تایید، وزیر خارجه عبدالهادی ارغندیوال 205 رأی، وزیر مالیه محمد مسعود اندرابی با کسب 210 رأی، وزیر داخله اسدالله خالد با 206 رأی، وزیر دفاع و فضل احمد معنوی با 220 رأی وزیر عدلیه تعیین شدند. در رأی گیری امروز ولسی جرگه 246 عضو این جرگه شرکت داشتند و هر نامزد وزیر برای برنده شدن به 124 رأی نیاز داشتند. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه و عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالی افغانستان برای اشتراک در نشست ژنو عصر امروز به سوئیس رفتند. کنفرانس امسال ژنو قرار است بر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برگزار شود. در این نشست نماینده های کشورها و سازمان های بین المللی تعهدشان را در راستای کمک های مالی و حمایت سیاسی از افغانستان برای 4 سال آینده اعلام خواهند کرد. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه امروز گفت پس از کنفرانس ژنو محمد حنیف اتمر برای اشتراک در کنفرانس وزرای خارجه سازمان همکاری های اسلامی و نایجیریا سفر می کند. سازمان ملل متحد هشدار داده که یمن در معرض بدترین قحطی در جهان قرار دارد. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه میلیون ها نفر در یمن در خطر قرار دارند، بر نیاز اقدامات فوری برای مقابله با این فاجعه تاکید کردند. گوترش ادامه جنگ در یمن و کاهش شدید کمک های بین المللی را عامل وضعیت فعلی در این کشور خوانده. این اظهارات در حال ابراز شده که گزارش ها می رسانند که امریکا در نظر دارد تا شورشیان اوسی یمن را یک سازمان تروریستی خارجی عنوان کند. و سرگی لاوروف وزیر خارجه و سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه با نیکول پاشانیان صدر اعظم ارمنستان ملاقات کرده و برقراری آتش بس در منطقه ناگورنو قره‌باغ را به بس گرفتن. این ملاقات امروز انجام شد. دفتر صدر اعظم ارمنستان با نشر اعلامیه گفت در این ملاقات مقام های روسیه گفتند که نیروهای حافظ صلح این کشور پس از امضای برقراری آتش بس در منطقه ناگورنو قره‌باغ اما این منطقه را تحت پوشش قرار دادند. آتش بس میان ارمنستان و آذربایجان در 10 نوامبر به میانجیگری روسیه برقرار شد. درگیری میان دو طرف برای 6 هفته در این منطقه دوام کرد. پایان سرویس خبری.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور با اساس سنجش سنتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش‌بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9 و پایین‌ترین منفی 2. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین منفی 1. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 3. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9 و پایین‌ترین منفی 2. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18 و پوینترین 4.
جاوید حسنزاده پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را پیشکش کرد. اینجا رادیو سودیس، باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. مسئولیت پرتاب 24 راکت به کابل را داعش پذیرفت. وزارت داخلی افغانستان میگوید در این رویداد چندین تن کشته و زخمی شدند.
با تأثیر عمیق که 8 تن از وطنهای ملکی ما از اثر پرتاب راکت ها شهید و 31 تن دیگر مجروح گردیدند.
در نامزد وزیر پیشنهادی حکومت افغانستان امروز از ولس جرگه رأی اعتماد گرفتند.
برای وزرای محترم که امروز موفق به کسب رای اعتماد به اعضای ولسی جرگه شدند، در امور محلیشان آرزوی موفقیت می نمایم.
و خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت راهکار را برای تثبیت هویت کودکان بدون هویت در کشور باید دست گیرد.
بیش از 60 کودکان در پرورشگاه ها وجود دارند که حتی اسم و ولدشان را نمی دانند. هویتشان نامشخص است.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو سودی به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. وزارت داخلی افغانستان گفته که بر اثر پرتاب 24 راکت به این شهر 8 نفر کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند. طارق آریان سخنگوی این وزارت گفته که راکت ها از 2 محل در شمال شهر به مناطق مختلف پایتخت پرتاب شده. یک راکت در محوطه سفارت ایران اصابت کرده. مسئولیت حمله های راکتی به کابل را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته. فریبا آرام با جزئیات بیشتر.
صبح امروز کابلی ها شاهد شلیک دست و کم 24 راکت به مناطق مختلف این شهر بودند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله گفته که بر اثر شلیک این راکت ها 8 نفر کشته و 31 نفر دیگر زخمی شدند.
با تأسف که صبح امروز 24 فایر مرمی راکت از سوی تروریستان بالای شهر کابل پرتاب گردید که در مربوطات حوزه 9، حوزه 11، حوزه 16، حوزه 2، 10 و 15 اصابت کرده. با تأثیر عمیق که 8 تن از وطنهای ملکی ما از اثر پرتاب راکت ها شهید و 31 تن دیگر مجروح گردیدند.
در همین حال سفارت ایران در کابل اعلام کرده که یکی از این موشک‌ها به درون محوطه این سفارت فرود آمده است. این سفارت در صفحه توییترش نوشته که انفجار این موشک تلفاتی در پی نداشته است. وزارت داخله گفته که این راکت ها از دو موتر از محله تهیه مسکن و بادامباغ شلیک شده است. از زمستان سال گذشته این سومین بار است که از این محل به همین روش راکت شلیک می شود. پیش از این در 28 اسد روز استقلال کشور و همچنین در روز مراسم تحلیف محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله نیز به همین ترتیب از همینجا راکت شلیک شده بود. تمیم آسی معین پیشین وزارت دفاع کشور و آگاه مسائل امنیتی در این مورد می گوید
یک انکشاف جدید است و این انکشاف جدید زمینه ساز جنگ های شهری مثل سوریه و لیبیا و عراق خواهد شد اگر جلوگیری نشه. بنابراین یک انکشاف بسیار خطرناک و جدی و حکومت افغانستان باید ارگان های کشفی و اطلاعاتی خوده به شکل اساسی بازنگری کنن.
در کنار این راکت پرانی ها صبح امروز پایتخت گواه دو انفجار ماین مغناطیسی در منطقه 40 ستون و پل چرخی بود. به گفته مقام های امنیتی هر دو انفجار بر اثر ماین چسبکی که در موتورهای نظامی جاسازی شده بود رخ داد و یک کشته و دو زخمی به دنبال داشته است.
فریبا آرام خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می داد. پرتاب راکت ها از دو منطقه در شهر کابل بالای بخشای دیگر شهر پرسش های را به میان آورده که 24 راکت چگونه به داخل پایتخت انتقال و آماده پرتاب شده. در آغاز گفتگویی که با جاوید کوهستانی کارشناس امور امنیتی و سیاسی داشتم از او پرسیدم که به نظرش کوتاهی و کاستی چی بوده.
مشکلات زیاد وجود داره. کابل راهای مختلف ورود و خروج داره، دروازه راهای فرعی بر علاوه از دروازه بزرگ موجود است بین مناطق مختلف کابل، هم در جنوب هم در شرق شمال و غرب کابل که میتونن از ساحات ناامن تحت تصرف طالبا یا از مناطق که در اونجا فعالیت های شبکه های تروریستی وجود داره این راکت ها را منتقل بکنن، از راه فرعی منتقل بکنن و یا رخنه کرده باشن، نفوذ داشته باشن در بین کسایی که از مسئولیت برخوردار هستن که در عمل از این راکت ها هم کاری کرده باشن. این خیلی یک عمل تکان دهنده است و میتونه برای نگرانی مردم بیشتر از هر وقت دیگر نسبت به تمام عملات تروریستی بالا ببره و شما شاهد یک انارشیزم امروز در کابل بودیم.
برای جلوگیری از تکرار همچو رویدادها مشخصا آقای کوهستانی چه اقدامات مقامهای بلندپایه امنیتی باید روی دست بگیرن؟
باورم این است که نشان میتوازید که در بخشی از نهادهای امنیتی چی در بخشی پلیس، ریاست عمومی امنیتی ملی، کشف وزارت دفاع افغانستان ضعف وجود داره. اینا وظایف خود خوب انجام نمیتن. مسئولینی که در شهر کابل هستن، در کمربندهای کابل هستن، وظایف خود در ولسوالی ها خوب انجام ندادن یا تحت نفوذ ما در درون دشمن و شبکه‌های دشمن خیلی پایین است. هر دلیلی که وجود داره کمکاری است، ناتوانی است، فساد است، بی‌توجهی است به منابع اطلاعاتی، به کار پرسنل یا به تجهیزات باید این مرفوع شود و مدیرانی که در این مورد کمکاری دارن باید به سرعت در موردشون تصمیم گرفته شود. کارمندای با تجربه، کسایی که دارای آخت دقیق هستن از کابل، ولسوالی ها و داخل شهر کابل، کارمندای با تجربه گماشته شون که بتونن ایره پوشش بتن راهای فرعی را که در میگرده یا مناطق اطراف کابل ناامن هستن و شناسایی بکنن این شبکه و مراکز را که فعالیت دارن. بدون از این کار و بدون یک اصلاحات کلان امنیتی ممکن است که وضعیت بیشتر شوه و مردم بیشتر از گذشته نگران شوند.
جاوید کوهستانی کارشناس امور امنیتی و سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شش و 44 دقیقه شام به وقت افغانستان است. سپاس که با ما همراه هستید. ولسی جرگه افغانستان به تمام 10 نامزد وزیر پیشنهادی حکومت افغانستان که هفته گذشته برنامه های کاریشان را به اعضای مجلس ارائه کردن امروز رأی اعتماد داد. انتظار می رود بیش از 10 نامزد وزیر دیگر در روزهای آینده برنامه های کاری خود را به وکلای ولسی جرگه پیشکش کنند. فریبا آرام با جزئیات بیشتر.
ولسی جرگه افغانستان به 10 وزیر پیشنهادی محمد اشرف غنی رأی اعتماد داد. این جرگه روز شنبه در جلسه ویژه‌ای به این وزیران رأی اعتماد داد. میررحمان رحمانی رئیس این مجلس انتخاب آنها را چنین اعلام کرد.
اعضای امنیتی و سایر کانیب ها را اعتماد دادند تا کابینه حکومت تکمیل و نهادها تقویت گردد. برای وزرای محترم که امروز موفق به کسب رای اعتماد به اعضای ولسی جرگه شدند، در امور محلیشان آرزوی موفقیت می نمایم.
بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس، محمد حنیف اطمر وزیر خارجه، عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه، اسدالله خالد وزیر دفاع و محمد مسعود اندرابی وزیر امور داخله شدند. همچنین فضل احمد منوی به وزارت عدلیه، معصوم خاوری به وزارت مخابرات، عباس بسیر به وزارت تحصیلات عالی، بشیر احمد تینج به وزارت کار و امور اجتماعی، محمد قاسم حلیمی به وزارت حج و اوقاف و نصر احمد غوریانی به وزارت تجارت و سرمایه گذاری انتخاب شدند. این وزیران پیشنهادی برای تایید مجلس نیاز به 124 رأی داشتند، اما بیشتر آنها با آرای بالایی تایید شدند. بر اساس قوانین افغانستان، به دنبال تحلیف آقای غنی، اعضای کابینه باید ماها پیش برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شدند. آقای غنی در 19 اُت پارسال سوگند یاد کرد، اما به دنبال جنجال شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان 1398 با عبدالله رقیب انتخاباتی خود قدرت را تقسیم کرد. سرانجام فهرست اعضای کابینه در 10 سنبله اعلام شد. با این حال برای تکمیل فهرست اعضای کابینه 15 وزیر و شماری از رئیسان چند نهاد مستقل نیاز به رأی اعتماد مجلس دارند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
6:47 دقیقه شام به وقت افغانستان است. از همراهی تان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این مجله خبری رادیو آزادی سپاس. امروز 21 ماه نوامبر برابر است با روز جهانی تلویزیون. گزارش در این باره داریم که تا دقایق دیگر پخش می شود. اما حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت خواسته که راهکار قانونی را برای تثبیت هویت کودکان بدون هویت تهیه کند تا آنها از حقوق بشری برخوردار شوند. این کمیسیون این درخواست را در گزارش درباره وضعیت کودکان بدون هویت در افغانستان مطرح کرده. مسئول بخش کودکان کمیسیون برادیو زوری امروز گفت که در حال حاضر ده‌ها کودک بدون هویت در پرورشگاه‌های کشور به سر می‌برند. بیشتر از جاوید حسن‌زاده بشنوید.
یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که گروهی از کودکان در پرورشگاه‌های دولتی و غیر دولتی بدون هویت زندگی می‌کنند. نجیب الله ببرگزی مسئول بخش حمایت از کودکان این کمیسیون روز شنبه به خبرنگاران گفت که این کمیسیون با بررسی پرورشگاه های 27 ولایت دریافته که 67 کودک بدون هویت در این پرورشگاه ها زندگی میکنند. با گفته آقای ببرگزی بیشتر این کودکان در پرورشگاه های کابل و هرات هستند. این مقام کمیسیون حقوق بشر به دنبال پخش این گزارش به رادیو آزادی گفت که حکومت برای کودکان بدون هویت باید راهکار قانونی تهیه کند تا آنها از حقوق بشری خود برخوردار شوند.
بیش از 60 کودکان در پرورشگاه ها وجود دارند که حتی اسم و ولدشان را نمی دانند. هویتشان نامشخص است و نسب هم ندارند. به اساس کنوانسیون حقوق کودکان برای این که آینده ایشان با مشکل روبرو نشده و تعلیم کنند باید نام داشته باشند و ریشه خانوادگی ایشان معلوم شود. حکومت باید در این زمینه اقدام قانونی کند و یک راهکار قانونی آماده
سازد. آقای ببرگزی افزوده که این کودکان از سوی خانواده ها افراد نامعلوم یا از محلات جنگ زده به پرورشگاه ها آورده شدند که حالا نشانی مشخص آنها معلوم نیست. یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنین نشان می دهد که گروه دیگری از کودکان اگرچه اقارب دارند اما هیچ کسی به دیدارشان نیامده است. در گزارش همچنین آمده که 58% کودکان کمتر از 15 ساله که هویت خانوادگی مشخص دارند اما تذکره تابعیت ندارند و از داشتن سند هویت محروم هستند. رادیو آزادی با وجود تماس‌های مکرر موفق به دانستن نظر نهادهای مسئول مانند وزارت عدلیه و کار امور اجتماعی در این مورد نشد. بر اساس قوانین بین المللی داشتن هویت حق بنیادی هر فرد جامعه است. این حق شامل داشتن نام، نام خانوادگی، نام پدر و مادر، هویت فرهنگی و روابط اجتماعی می شود. کنوانسیون بین المللی حقوق کودک از دولت‌های عضو خواسته که حق داشتن هویت کودکان را تضمین کنند. اما مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گویند قوانین افغانستان در مورد کودکان بدون هویت ساکت است.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
6:51 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. امروز شنبه 21 ماه نوامبر برابر است با روز جهانی تلویزیون. تلویزیون یکی از پرمخاطب‌ترین رسانه در افغانستان است و در حال حاضر 94 تلویزیون در کشور فعالیت می‌کنند. فریبا آرام در گزارش به چگونگی رشد کمی و کیفی تلویزیون در افغانستان پرداخته.
تلویزیون یکی از پرمخاطبترین گونه رسانه سده 21 است. نخستین روزهای نشرات آزمایشی تلویزیون در افغانستان به سال 1356 خورشیدی به دوره حکومت محمد داود خان برمی گردد. اما نشرات رسمی تلویزیون در افغانستان پس از کودتای 7 ثور در زمان حکومت نور محمد ترکی آغاز شد. از آن زمان تا آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان تنها یک تلویزیون حکومتی فعالیت می‌کرد و با آغاز حاکمیت طالبان نشرات این تلویزیون هم متوقف شد. اما پس از سقوط رژیم طالبان برای نخستین بار تلویزیون ملی افغانستان آغاز به فعالیت کرد و پس از سال 2002 تلویزیون‌های خصوصی زیادی در افغانستان به فعالیت آغاز کردند. نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی می‌گوید که در حال حاضر به شمول تلویزیون ملی افغانستان 94 تلویزیون خصوصی در این کشور فعالیت می‌کنند که تنها نشرات 10 تلویزیون سراسری و یا نیمه سراسری است. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این نهاد به رادیو آزادی می‌گوید که با توجه به رشد رسانه‌های اجتماعی و شرایط دشوار اقتصادی در جهان، فضای رقابت را به تمام رسانه‌ها به ویژه تلویزیون که ایجاد و ادامه کار آن پرهزینه است، دشوار ساخته است.
تلویزیون در کنار از یک اثرگذارترین رسانه است، اما یاد ما باشه که از نظر راه اندازی و از نظر فعالیت قیمت‌ترین رسانه هم است. به این دلیل ما فکر میکنیم که هم در جهان در کل ولی به صورت ویژه در افغانستان با توجه به شرایط اقتصادی جنگ و بیماری کووید 19 شرایط برای فعالیت و ادامه فعالیت برای تلویزیون خیلی سخت شده.
به گفته آقای خلوتگر بر اساس آخرین سنجش در سال 2014 میلادی حدود 40% مخاطبان رسانه‌ها در افغانستان مخاطبان تلویزیون هستند. رئیس اجرایی نی دلیل کم مخاطب بودن تلویزیون را در افغانستان کمبود انرژی برق و شرایط جغرافیایی این کشور می داند. بیشتر شبکه‌های تلویزیونی هم در کابل فعالیت می کنند و مخاطبان این تلویزیون‌ها بیشتر باشندگان کابل هستند. شماری از شهریان کابل می گویند که آنان به دلیل تاثیرگذار بودن فعالیت تلویزیون مخاطب این رسانه جمعی هستند. حشمت الله و ظفر دو تن از آنان به رادیو آزادی می گویند
اکثریت مردم در خانه‌هایشان، محل کارشان یا حداقل دکاندارایی که سطح شهر تلویزیون دارن و از این رسانه اجتماعی امروز به عنوان منابع دست اول اطلاعات و برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و همچنان موارد آموزشی اینا استفاده میکنن. یک رسانه ای است که در افغانستان جایگاه خوب داره.
وقتی که من خانه میرم تلویزیون وقتی که تماشا میکنم برنامه اجتماعی رسانه میکنم، چون برای رفع خستگی تلویزیون تماشا میکنم و یا برای آگاه شدن مسائل روز از دنیا و یا جهان که چه اتفاقاتی وقوع پیوسته از خبرها وقت را شنیدن خبرها تلویزیون تماشا میکنم.
شهریان کابل از مسئولان تلویزیون ها می خواهند که به خاطر بهبود کیفیت کاریشان برنامه هایشان را با مطالب پرمحتوا پر کنند تا مخاطبان زیادی را به خود جلب کنند. فعالان رسانه‌ای باور دارند که با آغاز فعالیت رسانه های خصوصی در افغانستان به ویژه تلویزیون، ذهنیت عامه نسبت به مسائل چون مؤلفه های دموکراسی از جمله آزادی بیان، حقوق زنان، فرهنگ و جامعه تغییر کرده و به نحوی روشنگری ترویج شده است.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
جمعیت بزرگ در مراسم جنازه خادم حسین رضوی رهبر یکی از گروه‌های تندرو در پاکستان اشتراک کرد. رضوی رهبر حزب تحریک لبیک پاکستان بود. اردوی پاکستان از او به مثابه عالم بزرگ یاد کرده و صدراعظم عمران خان به خانواده‌اش تسلیت گفته. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
هزاران تن در مراسم به خاکسپاری خادم حسین رضوی رهبر حزب تحریک لبیک پاکستان اشتراک کرده بودند. حزب تحریک لبیک از سالها متهم است که اقلیت‌ها در پاکستان را تهدید و ارعاب نموده، مردم را به آشوب تحریک کرده و در تلاش مبارزه در برابر کشورهای اروپایی با آنچه که او دفاع از مقدسات مذهبی میداند میباشد. مردم در این مراسم شعارهای را سر می دادن. هرچند حکومت از شمار اشتراک کنندگان این مراسم ارقام منتشر نکرده، اما ناظران می گویند صدها هزار نفر در این مراسم اشتراک کرده بودند. مقام ها در باره علت مرگ رضوی که 54 سال عمر دارد چیز منتشر نکردند. او روز پنجشنبه در نتیجه تب شدید و مشکل تنفسی درگذشت. گزارش ها می گویند جسد او کالبدشگافی و یا آزمایش بیماری کووید 19 نشده و از دیر زمان ویلچر استفاده می کرد. رضوی چند روز بعد از گردهمایی وسیع به رهبری او در اسلام آباد بر علیه فرانسه درگذشت. او تهدید کرده بود که اگر خواست های گروه او برآورده نشود بار دیگر پایتخت را محاصره خواهد کرد. رضوی اعتراض 3 روزه را علیه فرانسه بعد از آن پایان داد که حکومت را به اخراج سفیر فرانسه از کشور مجبور ساخت. این تظاهرات پس از سخنرانی ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در دفاع از قانون آزادی بیان راه اندازی شده بود. ماکرون این سخنان را بعد از کشته شدن یک معلم فرانسوی به دست یک مسلمان تندرو بیان کرده بود که کارتون های پیامبر اسلام را در صنف و شاگردانش نشان داده بود. اردوی پاکستان رضوی را به مثابه عالم بزرگ ستوده و عمران خان صدر اعظم پاکستان بعد از مرگش فوراً به خانواده او ابراز تسلیت و همدردی نموده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
معصومه جعفری از ولسوالی کجران دایکندی نوشته است که از دولت می خواهد حملات دشمن را محکوم نکند، آن را جلوگیری کند. جان علی عزتیار از دایکندی نوشته است که رای اعتماد ولسی جرگه به نامزد وزیران کار نیک و ختم سرپرستی خواهد بود. تازه خان سمسور از ننگرهار اما نوشته است که از اقدام ولسی جرگه که به نامزد وزیران رای اعتماد داد خرسند نیست. دانش افغان شنونده دیگر ما از جلال آباد در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که پرتاب چندین راکت به کابل یک مثال ناامنی گسترده در این شهر است. این شنونده ما در ادامه نوشته است که صلح واقعی می خواهد. و عبدالواحد مدقق از قندهار در پیامش نوشته است که چندین نفر در پانتونین ولایت به ویروس کرونا مبتلا شده. این شنونده ما در ادامه نوشته که محصلین باید فاصله جسمی را رعایت کنند. در همین جای سایسته رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان سپاس. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. ما فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. من ستار فروغ است. شما اجازه می خواهم. شام و شبتان بخیر.